بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 41 مکاسب بخش 5 استاد اسماعیلی، بحث مسئلتون خیار المجلس، اول عبارت قال فی التذکره لو اشتر الوکیل او باع او تعاقد الوکیلان تعلق الخیار بهما. صفحه 28 جلد 5 چاپ کنگره. خب مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه مقدمات بحث خیار رو مطرح کرد، فرمود که در باب خیار مجلس، وارد بحث خیار مجلس شد. بعد فرمود در باب خیار مجلس دو مقام از بحث وجود داره. مقام اول مسائل و احکام خیار مجلس، مقام دوم مسقطات و اون عواملی که موجب سقوط خیار مجلس میشن. تو مسئله اول که جلسه قبل این مسئله رو شروع کردیم، این بحث بود که متعاقدین که میان معامله رو انجام میدن سه صورت براش متصوره. صورت اول هر دو مالک اصلی باشن، که مرحوم شیخ در اون مسئله فرمود که ثبوت خیار برای مالک اصلی به اجماع علما، همه علما بدون خلاف قبول دارن که برای مالک های اصلی خیار مجلس وجود داره. قسم دوم این که افرادی که معامله رو انجام میدن مالک نباشن ولی وکیل باشن، یعنی وکیلین بیان این معامله رو انجام بدن. در حق وکیلها هم مرحوم شیخ انصاری فرمودن که خیار المجلس با فعل جمله، با قطع نظر از اقسامی که داره ثابته، ولی سخن در اینه که وکلا سه گروه می باشند که مبسوطن در بیان شیخ خواهد اومد. آیا خیار مجلس مطلقا برای هر سه گروه ثابته یا برای بعضی؟ مسئله اختلافیه. بعد مرحوم شیخ انصاری اولا وارد میشه، کلامی رو از علامه در تذکره ذکر میکنه و بعدش خودش میاد شروع میکنه به بحث کردن. اما کلام علامه اول درس امروز، اگر وکیل متاعی رو خریداری کنه یا بفروشه، فرضی که یک طرف وکیل و دیگری اصیله، یا فرضی که هر دو وکیلن اما وکیل تام الاختیار که حق دخل و تصرف در بیع و شرا در مال مکلف رو داره، و یا دو وکیل تعاقد کنن، عقد ببنن و با یکدیگر عقد رو بخونن. خب در قبال جمله قبل یا مراد اینه که هر دو وکیل باشن و هیچ کدام اصیل نباشن، و یا مراد اینه که هر دو وکیلی هستن که صرفا حق تعاقد و اجرای صیغه وکالت دارن، نه در جهات دیگه. در هر حال در هر حالی حق خیار مجلس به فتوای علامه هم برای وکیل ها که فاعل مباشری این معامله هستن ثابته، و هم برای موکل ها یعنی صاحب های مال که فاعل تسببی این معامله هستن ثابته، البته به شرط حضور اون فاعل های تسببی و مالک های اصلی در مجلس معامله. پس در عرض هم وکیل ها جدا و موکل ها جدا خیار دارن، و هر کدوم زودتر اقدام و اعمال خیار کنه همون مؤثر. و اگر موکل ها در جلسه حاضر نباشن، خیار مجلس فقط به وکیل ها و برای وکیل ها ثابته. بنابراین اگر پس از معامله و فل مجلس یکی از وکیلها مرد و موکل حاضر بود. خیار منحصر به اون بنده خدایی میشه که هسته. یه بار دیگه عرض کنم، اگر پس از معامله و فعل مجلس یکی از وکیل ها مرد و موکل یکی دیگر زنده بود، موکل دیگه خیار میشه مال خودش، و اگر موکل غائب بود خیار از وکیل به موکل منتقل میشه، و اگر موکل غائب بود خیار از وکیل به موکل منتقل میشه، و هر کجا که باشه میتونه اعمال خیار کنه و همونجا برای اون مجلس محسوب میشه. یه بار دیگه عرض کنم، بنابراین پس از معامله و فعل مجلس اگر یکی از وکیل ها مرد و موکل حاضر بود، خیار منحصر به اون موکل میشه، و اگر موکل غائب بود خیار از وکیل به موکل منتقل میشه، و موکل هر جا بود میتونه اعمال خیار کنه به نیت وکیلی کشی داخل جلسه است و اونجا و همونجا خیارش رو انجام بده. دلیل انتقال اینه که در جای خود در احکام خیار بعداً منوشق بیان میکنه که خیار قابل ارث بردن حق و به وارث منتقل میشه، اون وقت اگر از مورث به وارث منتقل میشه، پس از وکیل به موکل به طریق اولا منتقل میشه. چرا؟ چون مالکیت موکل قوی تر از مالکیت وارثه. مالکیت وارث طولی و تعلیقیه. مالکیت وارث طولی و تعلیقی یعنی چی؟ یعنی در طول مالکیت مورث و معلق به موت مورثه، ولی مالکیت موکل فعلی و تمجیزیه و قبل از فوت وکیل هم فعلا اون مالکه. حالا چرا خیال مجلس نداره؟ چون که مجلس حاضر نیست. بعدش علامه فرموده شافعی ها در این مسئله دو قول دارن، میگن خیال مجلس فقط برای موکل ثابته، یه قولش اینه. نت قول دوم اینه که خیار مذکور فقط برای وکیل ثابته. این پایان کلام علامه هست، ضمن دو سه خط از بفرمایی بحثی که تا حالا خوندی. بخونیم این عبارات رو. قال علامه به تذکره لو اشتر الوکیل، اگر بخرد وکیل، او باع، یا بفرمایید بفروشد، او تعاقد الوکیلان. این قسم اول مال صورتیه که یک طرف وکیل و اشترا یعنی خریدار وکیله، ولی فروشنده مالک اصلی. او باع، یا اینجا این قسم، این مال کجاست؟ اینجاست که بفرمایید جناب آقای فروشنده وکیله ولی خریدار موکل. او تعاقد الوکیلان، این مال کجاست؟ هم بایه و هم مشتری هر دو وکیلن. یه بار دیگه عرض کنم، قسم اول لو اشتر الوکیل یعنی فقط خریدار وکیله، فروشنده خودش صاحب ماله. او با، این قسم مال زمانیه که فقط فروشنده وکیله، خریدار صاحب اصلی. او تعاقد الوکیلان، یا عقد ببندن وکیلان، این مال کجاست؟ مال جایی که هر دو، هم بایه و هم مشتری، هر دوشون چیه؟ هر دوشون بفرمایید وکیل هستن. تعلق الخیار بهما، تعلق میگیرد خیار به وکیلان و به الموکلین و به دوتا موکل، مع حضورهما، با حضور موکلین فی المجلس. یعنی اگه تو مجلس بی، تو مجلس معامله جناب آقایون وکیلان و موکلان هر دوشون هستن، هر دو حق خیار دارن. و الا، یعنی اگر موکلان در مجلس حضور ندارن، فبالوکیلین، خیار تعلق الخیار بالوکیله، خیار ماله وکیل، خیار مجلس مال کسانی که تو مجلس حاضر باشن. فلو مات الوکیل و فی المجلس و الموکل و قائمون، اگر مرد یکی از وکیلان در مجلس امر، در حالی که موکل غائب است، این تو مجلس نیست، انتقل الخیار الیه، انتقال پیدا میکند خیار به اون موکل غائب. چرا؟ به خاطر اینکه خیار، این مقدمه رو باید بگیم، به خاطر اینکه خیار حق و قابل ارث، لان ملکه اقوا من ملک الوارث، به خاطر اینکه ملکیت جناب موکل قوی تر است از ملکیت وارث. چرا؟ چون ملکیت وارث ملکیت تعلیقیه، معلق بر فوت مورثه، اما ملکیت موکل ملکیت فعلیه. یعنی همین الان هم که آقای وکیل داره معامله رو انجام میده، ایشون مالکه. ولی شافعیت قولان برای اهل تسنن، طایفه شافعی از اهل تسنن دو قول هست درباره خیار مجلس وکیل، که آیا وکیل حق خیار مجلس داره یا نداره. احدهما، یکی از اون دو قول اینه که انه یتعلق بالموکل، خیار متعلق موکله، یعنی درسته وکیل داره معامله رو انجام میده ولی نسبت به خیار هیچ حقی نداره. ول آخر قول دیگه چیه؟ ان اون خیار یتعلق بالوکیل، متعلق به وکیله، یعنی موکل حق خیار نداره. انتها کلام تذکره. اقولو، مرحوم شیخ انصاری عرض کردیم وارد تفصیل بحث میشه. چی میفرماد؟ میفرماد که ایشون میاد چیکار میکنه؟ وکلا رو به سه گروه تقسیم میکنه و حکم هر کدوم رو از لحاظ خیار داشتن جداگانه بیان میکنه. قسم اول، وکیلی که صرفاً در اجرای صیغه بیع وکالت داره و جز اجرای صیغه بیع هیچ اختیار و سلطنتی برای اون نیست. دقیقاً مثل روحانی که محضرداری داره از سوی زوجه، فقط وکیل در انشاء عقد ازدواجه. در اینجا یک بحث اینه که این گونه وکیل ها خیار مجلس دارن یا خیر، و بحث دیگه اینه که موکل این وکیل ها خیار مجلس دارن یا خیر. اما بحث اول، شیخ اعظم هماهنگ با گروهی از فقها از قبیل محقق ثانی و شهید ثانی معتقدن که این گونه وکیل ها خیار مجلس ندارن و برای اثبات این مطلب 5 تا دلیل میارن که به ترتیب کتاب اینجوری دلیل ها. 1. تبادر. در روایات خیار مجلس روی عنوان بیعان البایه و مشتری تکیه شده و متبادر به ذهن از این تعبیرها غیر از وکیله، غیر از وکیل در مجرد اجرا عقده. چرا؟ چون مراد فروشنده واقعی و خریدار واقعیه و وکیل کذایی که فقط صیغه عقد رو میخواد بخونه فروشنده یا خریدار حقیقی نیست و بایع و مشتری حقیقی مالک ها هستن که به تسبیب اینا سبب شدن بیع و شرا صورت بگیره و وکیل تنها آلت و ابزاری در دست موکلا هستن که صیغه رو اجرا کنه و کنار بره و بیش از این حق و اختیار نداره. پس از تعابیر مذکور غیر از وکیل متبادره و شامل این وکیل نیست. و دلیل دیگه ای هم بر خیار مجلس غیر از این دلیل ها نداریم و بر فرض شک از عدم خیار برای وکیل. جناب محقق ثانی مدعی شده اطلاقات خیار مجلس از چنین وکیلی و اصولا از عاقد وکیل انصراف داره و تنها عاقد مالک رو شامل میشه و دلیل ایشون بر انصراف غلبه هست. غالبا در خارج بیع و شرا توسط مالک ها انجام میشه. البته این سخن خیلی قابل قبول نیست، چون غلبه مشکل داره هم از لحاظ صغروی هم از لحاظ چی؟ کبروی. حالا بحثشو نداره. خب دلیل دوم چیه؟ مفاد ادله خیار مجلس و سایر خیالات اینه که فرد ذی‌الخیال یک حق و سلطنتی داره نسبت به مالی که از ملک او به دیگری منتقل شده، مثلا بایه نسبت به مبی، و میتونه اعمال خیال کنه و معامله رو فسخ کنه و مجددا مبی رو که از ملکش بیرون اومده به ملک خودش برگردونه و اعاده ملک کنه. ولی تمام اینا فرع بر اینه که نخست ذی‌الخیال این قدرت و سلطنت رو داشته باشه که در مالی هم که به اون منتقل شده ذی‌الخیال این قدرت و سلطنت رو داشته باشه که در مالی هم که به اون منتقل شده مثلا بایه در سمن یا مشتری نسبت به مثمن تصرف کنه و اون رو به طرف مقابل رد کنه تا مال خودش رو برگردونه و تا قدرت بر رد منتقل علی نداشته باشه نمیتونه منتقل ان رو پس بگیره. در حقیقت قدرت بر رد منتقل علی موضوع و سلطنت بر استرداد چیه؟ منتقل ان هستش و ادله خیال فقط حکم رو بیان میکنن و موضوع باید از خارج احراز بشه و مفروغ عنق باشه، وگرنه هیچ حکمی برای خود موضوع درست نمی کنن که خودش هم بران متردد بشه. و در مورد وکیل در اجرای موضوع نیست، چون که ایشون قدرت بر تصرف منتقل الی نداره، یعنی اون چیزی که بهش منتقل شده، چون تامل اختیار نیست، پس حق فسخ کردن هم نداره و معنای خیار نداشتن هم همینه. به عنوان نظیر، سه تا نظیر بیان بکنیم. مشتری عبدی رو خریده و فی المجلس شک داره که آیا از کسانی است که به طور قهری آزاد میشن یا خیر. در اینجا نمیتونیم به ادله خیار مجلس استناد کنیم و برای خود خیار برای خودش خیار مجلس قائل بشه بعدش هم اعمال خیال کنه و پولشو پس بگیره. چرا؟ چون با قدرت و سلطنت بر رد مبی باید قدرت و سلطنت بر رد مبی به بایه داشته باشه. خب اینجا همچین قدرت و سلطنتی برای ثابت نیست. چرا؟ چون ممکنه این عبدی باشه که بر علیهش آزاد میشه و حق برگردوندنشو نداره. نظیر دوم، متاعی رو شخصی خریده و احتمال میده که مصرف کردن اون در نفقه واجب و لازم واجبه، بازم حق نداره به حکم ادله خیار مجلس معامله رو فسخ کنه. چرا؟ چون شاید صرف مبی در راه نفقه واجب شده و حق نداره اون رو به بایه برگردونه، و اگر سلطنت بر رد این نداره پس سلطنت بر رد عوض اون هم که در دست بایه است برگردوندنش نداره. مثال بعدی، عبدی روی شخصی خریده و احتمال میده که به خاطر نظر فوری آزاد کردن اون واجب باشه و جایگزین هم نداره، باز هم شخص حق خیار مجلس نداره. چرا؟ چون باید قدرت بر رد این عبد به بایه داشته باشه تا حق خیار ثابت بشه و بتونه پولشو پس بگیره. در اینجا هم قدرت محرز نیست، چون شاید اتقان عبد واجب باشه و به حق دخل تصرف در اون عبد رو نداره و موضوع یا شرط خیار مجلس محرز نیست تا نوبت به خیار مجلس برسه. دلیل سوم هم پاره بخونیم بریم برسیم به دلیل سوم یا نمیرسیم. اقولو میگویم من شیخ انصاری ولی اولا. الان ما بحثمون چیه رفقا؟ روی خیار مجلس داشتن وکیلها، که حالا مرحوم علامه در تذکره ظاهرا قبول کردن. اقولو میگویم من، ولی مرحوم شیخ میاد شق میکنه بعد مورد بحث میکنه فرار میده. اقولو ولی اولا ان یقال، قول اولا و بهتر اینی که گفته شود، ان الوکیل اولا یعنی بهتر این است که گفته شود، ان الوکیل اون وکیلی که عقد و انجام میده، ان کان وکیلا اگر باشد اون وکیل فی مجرد اجراء العقد در مجرد اجراء العقد، فالظاهر عدم و ثبوت الخیار لهما متبادر به ذهن من شیخ انصاری عدم ثبوت خیار هست برای این وکیلان، برای این وکیلان وفاقا لجماعتا در حالی که موافقت کننده هم من شیخ انصاری با جماعتی که از اون جماعت محقق و شهید ثانی هستن. چرا؟ دلیل اول نعن المتبادر من النص و غیره ما، چون متبادر از نص که میگه البیان بالخیار مالم یفترقا، متبادر از نص و غیر لن المتبادر من النص، چونی که متبادر از نص چیه؟ غیرهما خبر ان، لان المتبادر من النص متبادر از نص چیه؟ غیر وکیلین هست. وقتی میگه البیان یعنی کسی که خودش بایه و مشتری واقعیه، صاحب مال مشتریه. بیان یعنی متبادر، اونی که صاحب ماله، به بایه واقعیه، نه بایه ابزاری و عالی، بایه ابزاری و عالی نه، بایه واقعی. بایه واقعی کیه؟ بفرمایید جناب صاحب مالها. غیرهما و این اممناه لبعض افراد الوکیل، اگرچه تعمیم میدیم ما این نصر رو بر بعضی از افراد وکیل، افرادی که حق تصرف در مال رو هم دارن که بعدن قسمش میاد، ولی ما همه افراد رو شامل نمیدونیم. همه وکیل ها که مورد بحث ما الان وکیل در مجرد عقد رو شامل نمیدونیم. ولن نقول به ما قیل طبعا لجامع المقاصد، نمیگوییم ما، مرحوم شیخ میگه نمیگوییم ما، یعنی ما رد ما از باب توادره، نه از باب اون حرفی که مرحوم محقق کرکی تو جامع المقاصد میزنه. این که ما میگیم وکیلان حق خیار ندارن، دلیل اولمون توادره، نه اون دلیلی که جناب آقای محقق چیز محقق ثانی در جامع المقاصد بوده. ولم نخل به ما قیل طبعا لجامع المقاصد، نمیگوییم ما به اون دلیلی که گفته شده در حالی که تبعیت کننده است اون قیل جامع المقاصد رو، به انصراف این نص به حکم غلبه به خصوص عاقد مالک. ما اینو نمیگیم. چرا؟ چون اصل غلبه رو ما قبول نداریم، علاوه بر اینکه غلبه وجود سبب انصراف نیست. عرض کردم اینها به چه دلیل این حرف رو نمیزنیم؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما اولا اصل غلبه رو قبول نداریم، ما اینو اصل غلبه رو قبول نداریم، و بیع وکیل ها و فضولی ها و اولیاء تصرف هم خیلی زیاده و غلبه وجود تازه با بیع مالک ها نیست، بلکه با چیه؟ با وکیل ها. علاوه بر این که هر غلبه ای ارزش نداره، اگر غلبه استعمال باشه ارزش داره و ظهور میاره، ولی غلبه وجودی که منظور محقق ثانی هست اعتباری نداره. در ادامه هم بعدا ثابت میشه بیعان یا بایع و مشتری برخی از اقسام وکیل ها هم اطلاق میشه، ولی اینکه بر همه اقسام وکلا اطلاق بشه ما قبول نداریم. به هر حال اولا اصل غلبه رو قبول نداریم، ثانیا اونی که سبب انصرافه غلبه در استعمال، نه غلبه در وجود، اینا فایده نداره. و این اممناه و بعض وکیل ولم نقل به ما قیل طبعا لجامع المقاصد به انصراف النص به حکم غلبه به خصوص عاقد ماله، گفتم چون اصل غلبه رو ما قبول، غلبه مراد غلبه وجوده که ما قبول نداریم. علاوه بر این که غلبه وجود چرا قبول نداریم؟ چون خیلی از معاملات به وسیله وکیل انجام میشن، علاوه بر این که غلبه وجود سبب انصراف نیست. مضافاً دلیل دوم، مضافاً الی ان مفاد ادله الخیار، مفاد و معنای ادله خیار اثبات و حق و سلطنته، اثبات حقیست حق خیار و سلطنتیست. برای چی؟ لکل من متعاقدین، برای هر یک از متعاقدین، اثبات حق و سکن عزیز برای هر یک از متعاقدین، علا بر چیزی که منتقل انتقال داده اون کل الال آخر به دیگری، بعد از فراغ، بعد از فراغ از چی؟ ان تسلط اون وکیل، از تسلط اون کل علا منتقل اله، یعنی حق خیار برای کسی ثابته که بتونه در اون چیزی که به دستش رسیده تصرف کنه. اگر انسان انسانی باشه که بتونه تو اون چیزی که بهش رسیده بی حرف بدون صحبت تصرف کنه، حالا میتونه اینو برگردونه به صاحب اصلیش و مال خودش رو پس بگیره. بعد از فراغ، از تسلط اون کل، علا منتقله، بر اون چیزی که، بر اون عوضی که انتقال پیدا کرده به اون کل، فلا یثبت بها حاضر تسلط لولم یکون، ثابت نمیشود به ادله خیار این تسلط، تسلط بر منتقل الی، اگر نباشد این تسلط مفروغن ان فی الخارج، یعنی باید ما از خارج، از بیرون این تسلط رو برای جناب آقای بفرمایید متعاقد ثابت بکنیم که میتونه، از خارج یقین داشته باشیم که ایشون میتونه در اون مالی که دستش اومده تو معامله تصرف بکنه. حالا که حق تصرف داره، میگه میتونه تصرف هم نکنه، مال رو برگردونه و اون مالی که داده در عوضش اون رو از طرف بگیره، در حالی و با ادله خیار. حالا ما در مورد وکیل که آیا تسلط در تصرف اون مال داره یا نداره چی؟ شک داریم، و وقتی شک داریم نمیتونیم بگیم حالا که در تسلطش بر تصرفش در مالی که بهش منتقل شده وکیل شک داریم، این شکمون نمیذاره، اجازه نمیده که چی؟ که در اون حق خیار هم داشته باشه، چون حق خیار برای کسی ثابته، خوب دقت کن، که بتونه در اون چیزی که بهش منتقل شده تصرف کنه. ما در مورد وکیل همچین حق رو ثابت نمیدیم. الا ترا، آیا نمیدی انشن چطور تو نظیر میره، لو شکل مشتری، اگر شک کند مشتری در بودن مبی، یعنی عبده، عبدی که بهش منتقل شده، ممن ینعتق علی، از اون عبدهایی که آزاد میشود بر علیش، یعنی پدرشه، لقرابتن، به خاطر پدر بودن، او یجب صرفه، یا مبی چیزیه که واجب از صرفش، لنفقتن، برای نفقه، او اعتقادهی، یا مبی چیزیه که شک میکنه در اینکه آیا شاید این مبی آزاد باید بشه، آزاد شدنش، لنظرهی، لنظرن، به خاطر نه، علا ترا، اگر شک کند مشتری در بودن مبی، از اون چیزها، یعنی عبدی که، یعنی اعتقاد علی لقرابته، یعنی اون چیزی که خریده، عبدی که خریده، احتمال میده باباش باشه که باید آزادش کنه، یا مبی واجب است صرف کردنش، لنم، یعنی از اموریه که باید تو نفقه زن و بچه خرجش کنه، دیگه حق این نیست، حق بزن و بچه شه و حق فسق و خیار رو نداره، یا اعتاق حیل نظره، یا مبی از اون مبیایی باشه که آزاد شدنش به خاطر نظر واجب باشه، فلا یمکن الحکم به عدم وجوبهی، ممکن نیست حکم به عدم وجوب این موارد، انعتاق، صرف، بفرمایید انعتاق و صرف بزنید، این موارد رو بزنید، اعتاق، صرف، یا صرف اول میزید که اول اومده صرف، اعتاق، بلا یمکن حکم به عدم وجوب صرف و اعتاق، رفقا بد گفتم انعتاق، ببخشید خستگی، بس ممکن است حکم به عدم وجوب صرف و اعتاق، لعدلت الخیار، بگیم چون عدله خیار هست، با عدله خیار میگیم که
واجب نیست اون چیزی رو که شک داریم آیا من ینعت و علیه هست، من ینعت و علیه نیست، یا واجب و صرف در نفقه نیست، یا واجب و اتا نیست به خاطر عدد خیار. به زعم اثباتها للخیار المستلزم لجواز ردهی علل بایه و عدم وجوب اتخهی، به گمان اثبات این عدل خیار را، به زعم اثبات این عدلی خیار را، این اثباتی که لازم دارد جواز رد اون مبیع را بر بایه و عدم وجوب اتق اون مبیع را. اینم دلیل چی؟ دوم شد. دلیل دوم هم چجور شد؟ دلیل دوم میگه ما باید یقین کنیم که آقای بفرمایید که میخواد خیار رو اجرا کنه حق تصرف در اون چیزی که دستش اومده داره. حالا که ثابت شد حق تصرف داره، پس میتونه اونو برگردونه و بیع رو به هم بزنه. اینم در مورد وکیل ثابت نیست. اما دلیل سوم ان شاء الله بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.